بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات جلسه 81 فقیه عالی‌قدر آیت الله منتظری 13/7/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره در باب زکات دو وجه میشه گفت، یکی این که بگیم الاسلام یجب ما قبلا، معناش این است که چیزی که میخواد مستند باشه به چیزی که قبل از اسلام بوده این نمیتونه مستند باشه. رابطه بین اسلام و کفر قطع میشه به واسطه اسلام، سد آهنین اسلام. و اگر شما بخواید بگید حالا این کافری که مسلمان شده زکات باید بده، لابد به خاطر این است که در حال کفر بر مالش سال گشته، حوالان حول در حال کفر و یا انعقاد حب در حال کفر. موضوعی که در حال کفر محقق شده میخواید مؤثر بشه و در وقت اسلام ایجاب زکات بکنه و الاسلام یجب ما قبله، این نمیتونه. اون جلوی کل عدمه، حوالانه و نه حوالانه و. و حتی عرض کردیم که علامه در تذکره و در قواعد محققم در معتبر این رو داره که اصلا باید از حال سال نگاه بداره. اگه مثلا فرض بگی 6 ماه گوسفند یا شتر دارد، اونا هیچی مثل نیست که حالا تازه گوسفند شتر پیدا کرده. و یستعنف الهول حین الاسلام. البته خود علامه در نهایت الاحکام خلافشو گفته بود. در آخره الاسلام یجب ما قبله، یعنی موضوع در حال کفر نمیتونه برای ما در حال اسلام تکلیف بیاره. این یه وجه که کسانی که میگن زکات تعلق نمیگیره، مرحوم عثمان کاظم از همین راه میگن. حتی مالم موجود باشه، برای که این مال ولو موجود باشه زمان تعلقش قبل از کفر بوده، برای که اون وقت حوالانه حول شده، اون وقت انعقاد حب بوده و موضوع در حال کفر نمیتونه مؤثر باشه. مرحوم حاجی عارضا تقریبا میگه این مسئله زکات چیز مسلمی است که خلاصه بعد از اون که یک کسی مسلمون شد بهش نمیگن زکات گذشته ها رو بده. عبارت ایشون داره فإن مثل الزکات والخمس والکفارات و اشباهها من الحقوق الثابته في الاسلام به منزله القدر المتيقن منها، قدر متيقن از حدیث جبه، ولو مثل جنابت و نجاست و نگیم، اما اینجور حقوق مالی قطعا باشه. بعد فرمود بل یدل کما یعید و ذالک بل یدل علی اصل المدعا قضاء الضروره به جریان سیرت النبی و الائمه القائمین مقامه علیهم السلام علی عدم مؤاخذه من دخل فی الاسلام به شیء من هذه الحقوق بالنسبه الی الازمنه الماضیه. همچی ادعای قطع میکنه. در حقیقت اینجا اشاره به دو دلیل کردن ایشون، یکی حدیث جب، یکی هم این که سیره پیغمبر و ائمه این بوده است که اگر یک کسی میمد مسلمون میشد نمیگفتن حالا چی داری؟ میبینی مال متعلق زکات شده یا نه؟ پس از منابری اگه مال هم موجود بوده زکات ازش نمیگرفتن. این وچه این که بگیم تعلق نمیگیرن، اما اگر یک کسی بگه نه زکات باید بده، گفتیم اینجوری بگه که کافر در حال کفر که بهش تعلق میگیره، ما فرض این است گفتیم حولان حول یا انعقاد حب که شد سبب شد ملکیت فقرا رو. اگه میگفتیم زکات فقط حکم تکلیفی، خب الاسلام یه دو بمقابل، اما انعقاد حب یا حولان حول سبب شد شرکت فقرا رو. فقرا شریک شدن در این مال، یه دهم مال مثلا مال این نی، اون وقت این ملکیت فقرا به استعداد ذاتی خودش باقی است تا حال اسلام. حالا که مسلمون شد بهش که میگیم زکات بده، نه به واسطه یه تعلق سابق، بلکه به واسطه یه ملکیت فعلی فقرا نظیر جنابت و هدر. خب نه، میگن ملکیت که محقق شده، ملکیت یه چیزیست که ذاتاً استعداد بقا دارد، اون وقت حالا که ما بهش میگیم نظیر اونجایی که در وقت اومد مسلمون شد، حالا که بهش میگیم نماز ظهر و عصر رو بخون، نه برای اینکه اول ظهر نماز واجب شده میگه ما وقت کافر بودم، نه برای که حالا وقت باقیه، حالا مال فقرا تو مالت بده. الان حالا این منظور است که اگه کسی بگه از این راه میگه، و بعضی از بزرگان از جمله آقا دیدید اشکال کردن، میگن فرمان اگر مال موجود باشد محل اشکال است. خب اون وقت یعنی اگر در زمان پیغمبر اکرم جایی دارد که یک کسی اومده باشد مسلمون شده باشه، بعد پیغمبر اکرم بفرمان خب حالا بگو ببینم حالا چقدر داری، شتر چقدر داری، گوسفند چقدر داری، اینا در زمان کفر متعلق زکات شده و حالا اونش که خوردی بر گذشته صلوات، اما اونش که موجوده بده.
این که پیغمبر یا... میباسه داره نمیشه، شاید این ها زکات
بگرده سونه
بوده،
اکثران
فقیر بودن
و سون بوده تمام اینایی که میمدن اینو تمام این وفودی که مدن مسلمون میشدن، اینا همه بقیه بیچاره بدبخت بودن. حالا مرز کم زمان پیغمبر رو ممکنه که کسی خدشه بکنه بگید حکم زکات یه اواخر عمر پیغمبر اکرم نازل شده و وفود جلوتر میمدن، اما در زمان خلفا هم همچی من یک دفعه تمام اقبال کردن به اسلام و زمین ها فتح می شد، اون وقت جایی دارد که این افراد تمیدن مسلمان می شدن تون تون بهشون بگن یالا بیاید گذشته ها حتی پولای جلوتر دارید حساب کنید زکاتش بده، یا مثل این که گذشته ها را دم نمی زدن. بس این که مرحوم آزه آرزامی فرماد سیره بر این معنا بوده در زمان ائمه و خلفا، شاید درست باشد این معنا. بالاخره این بسته به این که شما یه همچی حدیث جبر را بگیم دلالت داره، ظاهرا دلالت داره، همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده ملکیت فقرا با مثل جنابت و نجاست فرق میکنه. جنابت و غزارت مثل یه امر خارجیست تک فرن هشاره، اما ملکیت یه امر اعتباری، همون شاره که گفته ملک فقرا، حالا میگه نه ملک، این ملکیت که میخواد مستند باشد به حولان و حول سابق، نه هیچی، ملکیت یه امر اعتباریست، او که آرش رو گفته نهش هم میگه. خب نه اغلب این چه قضاوتی شما میکنی که اکثر سرمایه دارا کافرن؟ آخه این قضاوت درسته؟ حرف بزن. راکفلر بله کافره مثلا، فرض بگیری، بله اجازه فرمایید. بالاخره مسئله زوجین و بعید نیست که بگیم الاسلامیت رو به ما قبلا، اینجا همطور که مرحوم آقا رضا می فرمان مثل که قدر متیقن الاسلامیت رو به ما قبلا، یکی از قدر متیقنش همینجا، ولو در باب نجاست و جنابت اشکال بکنیم، اما جایی نداریم که کسی مسلمون شده باشد بگن بیان ببینیم حالا چی داری، این شطورا بالاخره در 10 سال پیش تو بوده هر سال فرد زکات تعلق میگیره، بیا حساب بکن تمامش رو زکاتش بده. حالا اونا کارخونه ماشین سازی نداشتن، اونا که میدن مسلمون میشدن، اما شطور که داشتن. بالاخره مرحوم صاحب مدارک دیدید، مرحوم صاحب مدارک تقریبا اول کسی است که قائل شده است به اینکه ما قبول نداریم علی اسلام یجب با ما قبلا. اولا سندشو خط شکست که این مرسل است و بر ما ثابت بود که ما عرض کردیم ظاهرا تواتر اجمالی دارد، حتی مسیحیان میدونستن یه همچی چیزی تو اسلام هست. و ثانیاً سه اشکال کرد مرحوم آقا رضایی، یادتون باشد عبارتشو خوندیم. یکی یعنی سه بیان داشت، یکی این که ما شک داریم که آیا به اسلام زکاتش ساقط میشه یا نه، استصحاب که مرحوم نراقی در مستند هم به همین استصحاب تمسک کرد، ایشون هم متابعت صاحب مدارک کرد. دلیل دوم مرحوم آقا رضا این بود که ما میبینیم روایاتی داریم که مخالف از تفسره اعمالش اعاده نداره غیر زکات، برای اینکه وضعها فی غیر موضعها. این بعد وقتی که مسلمون بوده زکات هم داده بازم میگی ما قبول نداریم، این بدجنسی که کافر بوده نداده سن و قبول کنی ازش، این خیلی ظلمه. اون مسلمون است و داده سن. روایات میگه قبول نیل انه و زعها فی غیر موضعها، این که از بیخ منکر بوده این بدجنس هیچم نداده، این به طریق اولا باید ازش گره، که این هم در حقیقت به نحو اولویت. دلیل سوم مرحوم آجارزا یعنی صاحب مدارک ببخشید، مرحوم صاحب مدارک این بود که اصلا اگه بخوایم بدیم اسلام زکات را جب می کند، این لازم میاد تکلیف به زکات نسبت به کافر تکلیف به محال باشه، و ما یستلزم المحال محالو، برای اینکه شما که قبول کردی در حال کفر مکلفه به زکاته. خب اون وقت این که مکلف به زکاته میگه بسیار خوب، حال مکلفه میخوام بده. در حال کفر میگه قبول نی، برای که تو کافر قصد قربت ازت متمکن. مسلمون هم بشن بدن که میگوی یجب بود، پس این تکلیف رو قابل امتثال نی. تکلیف به زکات بنابراین مستلزم محال است و ما یستلزم محال محال است. پس معلوم میشه تکلیف که بهش تعلق میگیره قابل امتثال هست، و چون در حال کفر قابل امتثال نیست پس در حال اسلام قابل امتثاله، پس زکات واجب بده. این بیان مرحوم صاحب مدارک را جلوتر گفتیم که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این معنی این که این زکات بهش تعلق میگیره معنیش اینه، این از اول تکلیف مکلف بوده بره تحقیق کنه اسلام را با بند و بیلش بپذیره، اگه میرفت تحقیق میکرد هم مسلمون میشد هم ولایت قبول میکرد هم زکات رو قبول میکرد هم زکات میده. این نرفت تقصیر کرد، تقصیر که کرد به اختیار خودش اختار الکفر و سبب شد دیگه نتونه زکاتو بده. پس بنابراین این قدرت داشته برای این که اسلامو اختیار بکنه به زنبن و زکات هم بده تا این گیرو گرفتاری پیدا نکنه، پس بنابراین به سوء اختیار خودش بوده. البته یادتون باشه من این رو تذکر دادم که بخوایم بگیم الان بعث فعلی نسبت به این هست و سیخش میزنن این نمیشه گفت، اما باید گفت تکلیف نسبت به این حجته، نظیر کسی که توسط الارض المقصوبه این در حال خروج از دار مقصوبه یه چاره نداره دیگه، که نمیشه که با آسمون بپره، این با این که مضطر به حرکات خروجیه ولی معذالک این حرکات خروجی تقعو مخالفتن للمولا و مبغوزتن للمولا، برای که از اول میتونستی پاد بخوش که نیایی تو این زمین که حالا گرفتار حرکات خروجی نشوی. پس بنابراین مبغوز مولا هست، تکلیف مولا هم، منطقه الان بگه نرو بیرون، نه این حرکاتو انجام نده، این اینجور نی بعث فعلیه به اینجور که بعث شخصی باشه نمیشه، اما اصل تکلیف کلی سر جاش هست و ما عرض کردیم اصلا تکالیف مولا همش اینجوریه که یه احکام کلیه است روی عناوین. این که خیال بکنیم بر یه هر آدمی یه بحث فعلی هست که اونجا بگن برو نرو، هی ملک شلکون سفکون خدا خلق کرده باشه که این تکالیف رو الان فعلیش کنه، دوباره جلوش رو بگیره، دوباره فعلیش کنه، اینا نیست. یه لله علم ناصر جل بیت من ستا اله سبیلا هم این حجت بر همه مردم، هر کس کاری کرد که این تکلیف زمین خورد ولو به سوء اختیارش بالاخره این عقابشو داره، ولو حالا که کاری کرده مثلا فرض بگیرید دیگه قدرتشو نداره، این الان نمیتونه انجام بده، اما از اول میتونسته کاری بکنه که این تکلیف انجام بشه. بنابراین یعنی فقه مال بیعقلا، فقه یعنی مال بیعقلا. خب ببینید بالاخره پس این سه دلیل در حقیقت صاحب مدارک داشت، یکی استثناء، یکی تقریبا قیاس به باب مستفسه، یکم این دلیل. جوابش این است اگه ما حدیث جبر را ثابت کردیم، این که گفتی سندش ضعیف است ما گفتیم قبول نداریم برای اینکه این متواتر اجمالی، وقتی که قبول کردیم دلالتش هم قبول کردیم دیگه استصحاب نمیتونه اینجا عرض اندام بکنه، با دلیل اصل کاری ازش نمیاد. این هم که گفتی در باب مستفسه، خب او حسابی جدایی داره، علی اسلام یا جب ما قبله داریم، اما الاستفسار یجب ما قبلا ما نداریم. اینجا چون الاسلام یجب ما قبلا داریم، این بابایی که از بیخ منکر بوده حالا که اومده تازه مسلمونه، این اصلا بهش بخوای بگوی زکاتو چیه اینا فرار میکنه، عقلم اقتضا میکنه که اینو با اون شخص فرق بذاریم. او چندین مرحله پیش اومده بود یه را کج رفته، بهش میگم حالا که کج رفتی باید چوبش هم بخوری، اما این چون به مراحلی دور بوده حالا باید تشویقش کردی، جای این هست که بهش بگم بابا برگذشته ها صلوات. این قیاس شما به اون مستفسر درست نیست و این دلیل عقلی هم که آوردیم و قبول نداریم، برای این که بالاخره این به سوء اختیار خودش کفر رو اختیار کرده که اون وقت عمل به زکات براش مقدور نبوده. پس بالاخره نتیجه این شد که الاسلام یجب ما قبلا تو که مرحوم آجازو فرمودن اینجا جاری میشه و به خصوص همون سیره. در حقیقت یادتون باشه ما چند دلیل ذکر کردیم برای اینکه یجب ما قبلا، یکی اجماع بود که حالا اجماع ممکنه شما خدشه بکنید مدرک مجمعین همین حدیث شاید بوده. دلیل دوم آیه شریفه قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. دلیل سوم اونم حدیث جبر. دلیل چهارم هم همین سیره پیغمبر و ائمه اطهار که بنابراین بودست اگر یک کسی مسلمون میشد گذشته ها رو ازش مؤاخذه نمی کردن، حتی ولو مال هم موجود بوده نمی گفتن خیلی خوب حالا گفتی اشهد و الله اله الا الله، بگو ببینیم چقدر طلا داری، چقدر شتر داری، چقدر گوسفند داری، گندم چقدر داری، یالا یالا نه این دیگه بنا نبوده برای این معنا. خب از این مسئله هم گذشتیم. رایش همی که عرض کردم میخوان بگن که حکم وضعی چون مجعول است اینجا ملکیت فقرا جعل شده، این مال مال مردمه، مال کافر که نیست. خب میدونم نه اینجوری گفتن، گفتن و همی گفتیم گفتیم حولان حول ملکیت میاره، ملکیت دیگه به استعداد ذاتی خودش باقیه. اوغلا میگن اگه یه چیزی ملک کسی باشه تا ناقل نیاد ملک هر جاش هست. خیلی خالی جوابش حالا بالاخره ما بالاخره اونی که گفتن چون ملکیت حکم وضعیه شرکت فقرا، اینا شریکن، اگه کافر مسلمون شد و مال مردم تو مالشه، این خونه ای که دارد از مردم به زور گرفته میشه دیگه این خونه مردم رو نده؟
نه این دیگه نمیشه گفت، مال مردم مال مردمه. مسلمون که شدی احکام اسلام اونایی که مجعول از ناحیه اسلام مثل مثلا فرض بگیر احکام تکلیفیه تو فوت شده نمازت قضا به جا بیاد اینا رو ما کار از یجب ما قبلا، اما مال مردم مال مردمه. و فرض این است که زکات حق الناسه، ملک غیره، ملک فقرا، ملک فقرا که اصلا مال مردم دیگه میمونه. بنابراین این که مسلمون شد از مال خودش چیز نمیگیرن، اما مال مردم رو که ازش میگیرن. شبه همینه بالاخره. خب بله اینا به فهمش آقایون بایستی که ازشون میگرفتن. بله خب بالاخره مسئله معلوم شد. یه حالو بچه وجوهه خال با شما صاحب مدارک بشید، شما بگید که استصحاب هست. سه نفر گفتن صاحب مدارک ذخیره و مستند، شما بشید چهارم. مسئله بعدی آقا اجازه بفرمایید. مسئلتون ازشترال مسلمو من الکافره تماما نسا بعد تعلق زکات وجب علیه اخراجو. بنابرای که گفتیم کافر به مالش زکات تعلق میگیره، حالا اگه مسلمون تمام این گندمایی که متعلق زکات شده از کافر خرید بعد از اون که زکات بهش تعلق گرفته، ایشون بفرماد وجب بر این مسلمون اخراج زکات. برای که کافر مسلمون نشده است که بگم علی اسلام یجب به ما قبله، که کافره مالش هم بهش تعلق گرفته زکات، توی مسلمون ازش خریدی بایستی که این زکات شو بدی. البته این که مرحوم اسلام کازم فرمود تمام نصاب، چون بعد میاد ایشون میگه فرماد تعلق زکات به نحو کلی فعل معینه، پس تا مادامی که مقدار زکات پیش کافر موجود باشه ما بقیشو حق داره بفروشه و زکات نیست. اما اگر یک کسی قائل به اشاعه شد و گفت زکات و خمس به نحو اشاعه است، اون وقت اگه یخت از نصابم کافر بفروشه، باز همین فرمایش میاد که این یختش که فروخته است زکات یا خمس توشه، این مسلمان که خریده باید زکات و خمسش را بده. خب حالا اصل این معنا که زکات و خمس در عینه این مسئله رو با یه جا بحث کرد، ولی چون من واسم کدام بعدن بحث میکنه ما میدونم همونجا بحث میکنیم. اجمالا زکات و خمس به ذمه نی، حکم تکلیفی محضم نی، بلکه در عینه. حال یا به نحوه هم یا به نحوه شرکت، وقت شرکت هم یا به نحوه اشاعه هست یا به نحوه کلیه فعل معین، بالاخره مال فقرا تو این ماله. حالا که مسلمان اینو خریده قاعدتا بایستی اون مقدار زکاتی که تویشه بدید به دست صاحباش، مثل نیست که مال مردم رو شما خریده باشی. اگر شما یه خانه ای رو از غیر خریدی و بعد یه دنگش مال دیگری بود، اون یه دنگی که مال مردم باید بدید به صاحبش، قاعده اینجور خیزان. و حدیث هم داریم در این معنا نسبت به اصل این که اگه کسی مال زکات را بخرد، این مقدار زکاتش را باید برد به صاحبش، که همین هم دلیل میشه بر این که زکات به ذمه او نبوده، زکات حکم تکلیفی محضم نبوده، بلکه یه حقی بوده یا یه شرکتی بوده در خود این. این روایت عبدالرحمن در باب زکات انعام ظاهره. بله. باب دوازدهم زکات انعام صفحه 86 این وسائله. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری وافی، یا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو میگن عن البصری، بصری هر جا گفت یعنی همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این حدیث صحیح است. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزكي ابله او شاته عامين،
یه کسی شطرشو یا گوسفنداشو دو سال زکات نداده، فبا اها اومد این شطر و گوسفنده رو گله رو فرو علامنش تراها ان یزکی حال ما مزا، اون که خریده باید برای گذشته زکات بده. آره نعم، از فرمود بعده تو خزمنه زکاتها، حاکم شهر اون کسی که مأمور جمع‌آوری بیت الماله زکاتو از این مال میگیره، بلکه زکات سه سالش هم نده هر سه سالو میگیره. منتها وقتی گرفت این بیچاره اگه نیم دونسه برمیگرده به اون شخص فروشنده میگه که تو مال مردمو به من فروختی، به اندازه این زکات پولشو پس میگیره. این اسم فرما تو خزمنه زکاتو ها و یتبع به حل بایه، و این دنبال این مقدار زکات میده، دنبال بایه او میگیره، یعنی میره دست فروشنده پولشو میگیره. یا اینکه خود بایه بیاد زکات رو بده، چون ولو زکات در عینه، اما انسان حق دارد از مال دیگه بده. اینو بعد روایت هم داریم، اجازه دادن انسان زکاتش رو از جای دیگه بده. ممکنه به اون شخص فروشنده تا گفتیم اومدن زکاتو بگیرن، یا بسیار خودا زکاتشو میدن. این اسم فرماد او یا عدی زکات حل بایه، یا فروشنده زکاتشو بده. از خب حالا کل ما داریم بحث میکنم تا برسیم ببینیم کلیه دیگه رجل میخواد چه. خیلی خب در صورت که مسلمون باشه خودش میده، در صورت که مسلمون باشه خودش میده. حالا ببینید بلاخره عزت میفرماد این مال زکات داره، ما از میونه این دو سنگ آرد میخوان، زکاتی باید داده بشه، یا خریدار بده یا فروشنده. از اینجا معلوم میشه که زکات به ذمه اون فروشنده نیست. اگه به ذمه باشه این ریشش دیر نیست، حکم تکلیفی معظم نیست، بلکه این ریشش دیره. حالا یا به نحوه هست یا به نحوه شرکت، بالاخره پس از این مال زکات میشد گرفته بشه. وقت اینجا ما میفهمیم که معلوم میشد وقتی که یه کسی مالو بفروشد خریدار باید زکاتشو بده. ما نحنفی هم مصداق این حدیث مثلا میشه. این خلاصه فرمایشیست که آیون دارن. لذا مرحوم حسن کاظم میفرماد از اشتر المسلم من الکافر تماما نصاب بعد تعلق زکات. عرض کردم اگه بعضن نصابم بفروشه، بنابراین که شرکت بگیم همینه. مرحوم حسن کاظم چون کلی فعل معین میگفته، وقت اگه مقدار زکات پیش بایه باشه برای خریدار اشکال نداره، اما اگه به رحب شرکت گفتیم و اشاعه یه ذرهش هم که باشه یه دهمش مال فقراست یا یه چهلومش، وقت وجب علیه اخراجها، اون خریدار باید زکات شده. خب این فرمایش مرحوم عثمان کاظم. حالا ببینیم واقعا این جوره؟ ولی ما گفتیم زکات به مال کافر تعلق میگیره، اما بنابر این بودش که یه مسلمانی که معامله میکنه با کافر بعد بیاد زکاتشو بده. این مثلا در جنگ ها که غنیمت میگرفتن شوترا و گوسفندا و در جنگ هنین، دیدید شما چقدر شوتر اونجا پیغمبر اکرم از اونها گرفت و بعد صد تو به ابو سفیان و معاویه و اینایی که خلاصه تازه مسلمون شده بودن پیغمبر به اینا دا. حالا این غنائم جنگی، این همه شوتر و گوسفند پیغمبر به عنوان غنیمت از کفار گرفت، فرمود اول بیاید زکاتشو معین کنیم، بیاییم زکاتشو بدیم، وقت بعد ما بقیشو مثلا به اشخاص بدیم یا تقسیم کنیم. جایی همچی چیزی داره که غنائم کفار که به دست پیغمبر یا به دست خلفا، مثلا در زمان خلفا اینایی که نواب خلفا بودن در زمان حضرت امیر علیه السلام، اینا همچی که یه غنیمت جنگی به دست میومد اول زکات شو بدن. نمیشه بگو خب شطر و گوسفند اینا همه زکات داشته دیگه، و اون وقت بسا 20 سال زکات هم داشته، یه هر سال زکات تعلق میگیره. هیچ جا تاریخ داره که در غنایم اول زکات شو دادن؟
یا آیا جایی داره که مسلمان ها این همه با کفار معامله داشتن؟ شما چقدر شطور اونجا پیغمبر اکرم از اونها گرفت و بعد صد تو به ابو سفیان و معاویه و اینایی که خلاصه تازه مسلمون شده بودن پیغمبر به اینا دا. حالا این غنایم جنگی این همه شطور و گوسفند پیغمبر به عنوان غنیمت از کفار گرفت، فرمود اول بیا زکاتشو معین کنیم، بیایم زکاتشو بدیم، وقت بعد ما بقیشو مثلا به اشخاص بدیم یا تقسیم کنیم. جایی همچی چیزی داره که غنایم کفار که به دست پیغمبر یا به دست خلفا، مثلا در زمان خلفا اینایی که نواب خلفا بودن در زمان حضرت امیر علیه السلام، اینا همچی که یه غنیمت جنگی به دست میومد اول زکات شو بدن. نمیشه بگو خب شطور و گوسفند اینا همه زکات داشته دیگه، و اون وقت مثلا 20 سال زکات هم داشته، یه هر سال زکات تعلق میگیره. هیچ جا تاریخ داره که در غنایم اول زکات شو دادن؟ یا آیا جایی داره که مسلمان ها این همه با کفار معامله داشتن؟ ارث کافر که میبرد ارثش میرسه به وارث مسلمان. اگه بنا بشه که ما زکات بگیم فقط در خرید و فروش کنیم، در همه انتقالات باید بگیم به ارث که منتقل بشه باید زکات شو بده، هبه بکنه باید زکات شو بده، غنیمت بشه باید زکات شو بده، چون زکات در عینه. هیچ جا دارم که این کافرها که میمرد مالشون به مسلمان ها به ارث میرسید فوری اون مسئول بیت المال حاضر بشه بگید این زکات های اون زمانی که ای کافر بوده مثلا تو بده و معمول بوده یه همچی چیزی؟ اصلا بنای اسلام بر این بوده که کفار را همون الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، کفار را با همون عقاید خودشون باشون معامله میکردن. وقتی که کافر زکات قبول نداشته، خمس قبول نداشته، کفاره قبول نداشته، اینا رو قبول نداشته، اگر مالش به دست ما میرسید میگفت اینا مال خودمه، زکات چی چیه؟ میگفتن بسیار خوب، معامله مال او رو میکردن. حتی روایات زیادی ما داریم که اگر چنونچه شما از یه کافر میخوای جزیه بگیری یا طلبی داری میخوای بگیری، بعد پول خمر بهت میده، پول خنزیر بهت میده. خب پول خمر و خنزیر که معاملش باطله به عقیده ما. حالا او خمر و خنزیر فروخته پولشو به ما میده، اینجا روایت داره میفرمون مانعی نداره، برای که شما او عقیدش صحیحه در حقیقت این مضمون که الزمو هم به ما الزمو بهی انفسه هم بله آمه چه حرفا میزنیم در کافر دارم میگم، کافر من دارم میگم، در کافر این کارو میکردن. ببین آقا جون بیلی تا روشون سب کنم، حالا حدیث واسه تو میخونم آقا جون. ببینید این باب هفتادون جلد یازدهون باب هفتادون در جهاد میگه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل ذمه و ما یوخذ من جزیتهم. ببین این در ذهن معلوم شه صدقات ازشون گرفته می شده، از که ما می گفتیم زکات نیست حاکم می تونه، اگر جز جزیه قرار داده باشن دیگه نمی شد گرفت، اما این قرار نداده باشن می شد گرفت. عن صدقات اهل ذمه و ما یوخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم قال علیهم الجزیه فی اموالهم تو خذ من ثمن لحم الخنزیر او خم فکل ما اخذوا منهم من ذلک فوزر ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلا یأخذونه فی جزیتهم. این روایت صحیح است و خوب،
مفید در مغنع نقل کرده است روا محمد ابن مسلم و این همین روایت باشد، برای که این مسند بود به محمد ابن مسلم میرسید. حالا روایت مرسل محمد ابن محمد ابن مفید فی المغنع قال روا محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، مضمون همون حدیثه، انه سأله عن خراج اهل ذمه و جزیته، او صدقات داشت این خراج داره صدقات نداره، عن خراج اهل ذمه و جزیتهم اذا ادوها من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم ای حل للامام ان یأخذها و یتیب ذلک للمسلمین فقال ذلک للامام والمسلمین حلال و هی علی اهل ذمه حرام و هم المحتملون لوزره، پول خمر باشه پول خنزیر باشه بنابر این معنا بوده که با مال اونها اونی که مال خودش میدونه معامله مال بکنه، اون مال زکات مال خودش میدونه چون زکات منکره، مقدار خمس مال خودش میدونه، بنابر این هیچ بنا نبوده که با کفار معامله میکنن، صلح میکردن کفار، کافر میمرده ارث میرسیده، در جنگ ها مال کافر به غنیمت میرسیده، بیان از اول حساب کنن که خب حالا این گوسفندا رو این شتورا رو این کافر 20 سال داشته و چقدر زکات تعلق گرفته، اول زکاتشو برداریم، هیچ معمول نبوده. یا یه آدمی که ارث کافر بهش میرسیده اون وقت بیاد حساب کنه اول زکاتشو بده بعد ما بقیشو بخوره. بنابراین اگر چنونچه ما سیره پیغمبر اکرم در جنگ ها و سیره ائمه اطهار و سیره مسلمین را ملاحظه بکنیم و اونی که از روایات و اخبار دست میاد این که این مفاد الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، این هم در نسبت به کفار هست هم در غیر کفار، در کفار هم هست. این مضمون مثل که بنای عملی مسلمون ها بوده، ولو زکات تعلق میگیره کتکاش خودش روز قیامت میکنه که چرا زکات نداره، اما حالا که مال خودش میدونه، همینطور که پول خمر و خنزیر از نظر ما صحیح نی، اما حضرت فرمان مانعی نداره، پول زکاتشو مقدار زکاتشو مقدار خمسشو از همون روایاتی که در باب خمس شما در باب تحلیل خمس و اندازش چقدر متیقنه، میگن که اگر چنونچه از کسی که لا یعتقد الخمس چیزی به شما منتقل شد، متاجر و مناکه و مساکن قدر متیقنه که تحلیل شده، و متاجر میفرمان یعنی چیزی که از لا یعتقد کسی که لا یعتقد الخمس به شما منتقل بشه، از لحن روایات ائمه استفاده میشه که ائمه علیهم السلام میخواستن تسهیل امر بر مسلمان ها بکنن، اگه بنا بشه که ما بخوایم با کافر میخوایم معامله کنیم از کافر ارث بهمون میرسه صلح میکنه کافر هزار گرفتاری ها، اگه بنا بشه اینا رو بخوایم بیایم ناخون بزنیم که پول شراب است و پول خمر است و نمیدونم پول خنزیر است و این 10 سال زکات بهش تعلق گرفته خمس بهش تعلق گرفته، یا اصلا زندگی سخت میشه برای تسهیل امر. همون ملاکی که تحلیل خمس در باب متاجر هست، همون ملاک در باب زکات هم هست. بنابراین این که ایشون می فرماد خلاف اونیست که از سیره پیغمبر و ائمه اطهار و از لحن روایات استفاده میشه. خمس بهش تعلق می گرفته، زکات بهش تعلق می گرفته، چوبش هم روز قیامت می خوره تا دندش نرم شه، اما معذالک برای مسلمون ها بنا نبودست این معنا که زکات و خمس حساب بشه. بنابراین این که من ایشون می فرماد زکا اگر مسلمان این مال بهش منتقل شد باید زکاتشو بده، این خلاف اونیست که سیره برش بوده. پس فی المسئله تعمل قرار داره میفهمم قرار داده شده دست مسلمان پاش کننده، بله دست مسلمان میگم پاش کننده، نه میگم دست مسلمان یکی از مطهراته، دست مسلمان که رسید مثل خمس، من لا یعتقد الخمس اگر چنونچه مالش به شما منتقل شد
برای شما تحلیل شده. بنا نبوده شعار سختگیری بکنه. حضرت میفرماد و ان شیعتنا لفی اوسع به ما بین سما و الارض، علی به این مضمونه که خیلی برای شیعیان امر وسیعه. همون که حلال کرده خمسو برای چی حلال کرده؟ برای تسهیل امر بوده. زکات هم مثل اونه. نه، در مناکه و مساجر مساکن در همه اعصار هست. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید غنائم جنگی، جنگ هایی که خلفا می کردن به غیر اذن امام بوده، اون وقت تمام اینها همه غنائمش جز انفال بوده، در اختیار امام بوده. وقتی همه کنیز ها آوردن، این کنیز ها مادر همه مسلمون ها، پس بایستی اغلب مسلمون ها بگیم که اینها خلاصه اشکال داره، این نیست. بله، بنا همین حلال کردن بنابر این بوده که برای شیعیان تسهیل امر باشه. پس بنا بله، جواب عموم روایت سیره پیغمبر و ائمه اطهار و این که بنا بوده الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اونا وقتی که مالک همه مال خودشو میدونه و خمس و زکاتی معتقد نیست، این کنیز و مال خودش میدونه، این زن زن اونه طلاقش داده، بعد شما میگیری طلاق او رو قبول میکنی، نکاح کرده نکاح او رو قبول میکنی، عقد او رو قبول میکنی، فروشی هم که داره چون زکات و خمس و منکره همه شو داره به شما میفروشه، این رو شما قبول میکنی و الزمو هم به ما الزمو بهی انفسهم. بالاخره اینجور که مرحوم عاصم کاظم فرمودن مسئله صاف نیست و به نظر مشکله، بلکه سیره برخلاف بوده. مگر شما بگی پیغمبر اکرم که مثلا در جنگ حنین این همه شتر را از اون هوازن گرفتن، ایناش هم که مثلا زکات و اینو وقتی که به ابو سفیان و معاویه و دیگران یکی صد تا شتر میداد، پیغمبر قصد میکرد که خب اینا که به ابو سفیان میدیم 20 تاش زکات باشه، مابقیش مثلا غنیمت جنگی باشه. بله، جنگ حنین چه آخر بود، یه سال آخر پیغمبر باشه. بله، نه پیغمبر چرا یه جزء مؤلفات قلوبهم بوده دیگه. بله، حالا بالاخره این در غنان در زمان خلفا من این معنا در زمان خلفا بنا نبوده است که بیان غنایم جنگی رو زکاتش رو حساب بکنن. علایاله مسئله محل اشکال است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.